婚礼。
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
سید حسن نصرالله 63 ساله هر قولی که تا حالا داده رو بهش عمل کرده. اولین قولش این بود که صهیونیست‌ها رو از جنوب لبنان بیرون کنه که با قدرت جوانای غیور حزب الله توی سال 1379 بهش عمل کرده. قول داد تعداد زیادی از زندانیان لبنانی رو از چنگ اسرائیل آزاد کنه که توی سال 1382 موفق شد این اتفاق بزرگ رو رقم بزنه. و اوج وعده های سید حسن محافظت از کیان لبنان و شکست اسرائیل توی سال 85 و در جریان جنگ 33 روزه بود که آنچنان قاطعانه جواب رژیم صهیونیستی رو داد که تا ابد یادش بمونه. و حالا سید حسن نصرالله که حتی اسمش تبدیل به یک سلاح کارآمد برای محور مقاومت شده، از سخنرانی تا سکوتش نقش تعیین کننده‌ای توی معادلات منطقه و حتی جهان داره. جمعه 12 آبان بعد از حدود 4 هفته از شروع طوفان الاقصی، سید حسن نصرالله شلیک هوشمندانه و قدرتمندی به قلب رسانه‌ای دشمن داشت. 4 هدف اصلی توی سخنرانی مقتدرانه و منطقی نصرالله با هوشمندی نشونه گذاری شده بود. 1. ما از همان آغاز در جنگیم. توی این چند هفته رسانه‌ها از یه طرف با سانسور کشته‌های ارتش صهیونیستی توی درگیری با حزب الله و از طرفی با بالا بردن توقعات از محور مقاومت سعی بر الغای این مفهوم داشتن که انگار حزب الله هنوز دست به ماشه نبرده. نصرالله محکم اعلام کرد که از 8 اکتبر یعنی یک روز بعد از طوفان با صهیونیست‌ها توی جنگیم. توی این جنگ هم بخش عظیمی از توان ارتش صهیونیستی رو به خودش معطوف کرده تا نتونه تمام عیار به غزه حمله کنه و هم برای اولین بار رسماً پایگاه‌های اسرائیلی رو منهدم میکنه، ولی اسرائیل از ترس گسترش دامنه جنگ فقط عکس العملای کوچیک نشون میده. 2. مسئول اصلی ادامه و گسترش جنگ آمریکاست. چه توی شروع که با مصوبات مالی و نظامی همراه بود و چه در ادامه که با حضور بایدن و وزیر امور خارجه و نیروهای نظامی آمریکا ادامه پیدا کرده و چه الان که داره جلوی آتش بس رو میگیره، آمریکا دقیقاً همون شیطان بزرگیه که امام خمینی فرمود. سید حسن نصرالله با نقطه زنی دقیق آمریکا نشون داد که دیگه صهیونیست‌ها هدف قابل توجهی برای محور مقاومت نیستن. این آمریکاست که نمیذاره آتش بس صورت بگیره و آمریکاست که داره دونه دونه زن و بچه‌های بیگناه رو توی غزه میکشه. بنابراین سید حسن توی خاص‌ترین بخش سخنرانیش به آمریکا هشدار داد که در صورت انجام هر نوع حرکت ناشیانه دیگه‌ای، هیچ کدوم از پایگاه‌ها و ناوهای نظامیش توی منطقه امنیت نخواهند داشت. 3. دیگر رژیم صهیونیستی به قبل باز نمی‌گردد. صهیونیستا از همون روز 7 اکتبر چنان غافلگیر شدن که فقط آمریکا میتونست اون به هم ریختگی و یه خورده واسهشون جمع و جور کنه. واقعیت اینه که اشغالگرای صهیونیستی چه به این جنگ ادامه بدن یا ندن، دیگه هرگز به ساعت 0 روز 7 اکتبر 2023 بر نمی‌گردن. دبیر کل حزب الله لبنان به خوبی کنایه زد که صهیونیست‌ها چند سالی بود که تلاش می‌کردن چهره دموکراتیک و صلح‌طلبی از خودشون نشون بدن تا فرش قرمزی باشه برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه، ولی با طوفان الاقصی این نقاب افتاد و یک شبه همه چیز فرو ریخت و حالا دیگه حتی جریان عادی سازی هم به قبل از این زلزله بر نمی‌گرده. 4. ایمان و باور به پیروزی صبر. تموم قدرت و اندیشه محور مقاومت بر آیاتی از پروردگار استوار شده که با قاطعیت میگه اگه صبور و مقاوم باشی پیروز خواهی شد. شنیدن سفارش به صبر و مقاومت از زبان سید حسن نصرالله به عنوان کسی که بارها طعم شیرین تحقق این وعده شیرین الهی رو چشیده توسط مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و به خصوص شیران غزه، دلشون رو قرص‌تر و عزمشون رو محکم‌تر میکنه. تا قله پیروزی بر دشمن و آزادی قدس راه زیادی نمونده.
بسم الله الرحمن الرحيم.
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، وقتتون بخیر. خوش آمدید به برنامه خودتون قله‌های تلاوت. در برنامه امروز میخوایم بررسی بکنیم آثار ماندگار و شاهکار نابغه جهان قرائت قرآن کریم. وقتی از خلاقیت، ابداع، نوآوری در تلاوت صحبت میکنیم، نام ایشون به ذهن ما متبادر میشه ناخودآگاه. این قاری استثنایی کسی نیست جز استاد محمد عبدالعزیز حسان. اولین قله تلاوت استاد حسن در این برنامه تلاوت زیبای سوره مبارکه یاسین آیه 55 تا آخر هست به مدت 33 دقیقه. این تلاوت در دهه 70 میلادی در استان دقهلیه در شهر شربین اجرا شد. یکی از زیباترین تلاوت‌های شیخ حسان همین تلاوت. یه ماجرای عجیب براتون تعریف بکنم. شخصی بوده به نام حاج خلیل. حاج خلیل لحافدوز بود در مصر. ایشون وصیت میکنه، میگه که اگر من فوت کردم از دنیا رفتم، برای مجلس ترحیم من استاد حسان رو دعوت بکنید. میزنه و از دنیا میره. خدا رحمت کنه حاج خلیل لحافدوز رو. حاج خلیل که از دنیا رفت، خانواده ایشون میگن که خب چیکار کنیم؟ از طرفی وصیت کرده که حسان رو دعوت کنید، از طرفی ما خانواده ضعیفی هستیم، هدیه‌ای نمیتونیم به استاد حسان بدیم. خلاصه در این کش و قوس بودن، ماجرا به گوش استاد حسان میرسه. میگه خیلی خب آقا، من میام حتما در مجلس حاج خلیل قرآن میخونم. ایشون تصمیم میگیره که بره در اون جلسه تلاوت بکنه. از قضا همزمان مادر انور سادات رئیس جمهور مصر هم از دنیا میره و زنگ میزنن استاد حسان برای ختم مادر رئیس جمهور تشریف بیارید. ایشون عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید، به آقای رئیس جمهور سلام برسونید، بفرمایید که من جایی وعده‌ای کردم، باید برم مجلس حاج خلیل، نمیتونم بیام. و میره مجلس حاج خلیل تلاوت میکنه. 40 مادر انور سادات دوباره استاد حسن رو دعوت میکنه، ایشون هم میره. اونجا رئیس جمهور مصر به ایشون میگه که مولای من وقتی که ماجرای نیومدن شما رو به مراسم ختم مادرم شنیدم، فوق العاده تحت تأثیر مناعت طبع و عزت نفس شما قرار گرفتم. من شخصیت شما رو ستایش میکنم، شما آدم بزرگی هستی. واقعا هم همینجوری بوده، استاد حسان خیلی آدم برجسته‌ای بوده. قله تلاوت بعدی استاد حسان سوره مبارکه قاف آیت 38 تا آخر و همینطور آیت 1 تا 23 سوره زاریات، آیت 1 تا 4 از سوره مبارکه رحمان هست به مدت 28 دقیقه. یک فراز زیبا از این تلاوت قشنگ رو هم بشنویم.
ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
استاد حسن تنها قاری تاریخ رادیو تلویزیون مصر که در یکی از روزهای آوریل 1985 میلادی در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در قاهره تلاوت فجر و همون تلاوت سحرگاهی رو اجرا میکنه، بعد سوار ماشین میشه، میره به تنتا در مسجد الاحمدی تنتا، قبل از نماز جمعه اونجا هم تلاوت میکنه. هر دو مراسم هم به صورت زنده و مستقیم از رادیو تلویزیون پخش میشه. درباره هیچ قاری دیگری این اتفاق نیفتاده که هم تلاوت فجر و هم تلاوت صلاة الجمعه به صورت زنده از رادیو تلویزیون پخش بشه. قله تلاوت بعدی استاد حسان تلاوت سوره مبارکه نساء آیات 1 تا 8 هست به مدت 37 دقیقه.
فکلو
در دهه 70 میلادی بود که استاد دعوت میشه به محفلی در شهر بلقاس استان دقهلیه. استاد حسن فکر میکنه که خب کجا رو بخونم در این محفل؟ میگه اجازه بدید این دفعه من قصار و صور بخونم. سوره های بروج، طارق، اعلا، قاشیه آیات 1 تا 16 رو به مدت 49 دقیقه در اوج زیبایی و صلابت استاد تلاوت کرده. این فراز از سوره مبارکه اعلا رو در مقام نهاوند حتما بشنوید.
من تؤثرون الحیات الدنیا الاخرات خیر و بکر.
شیخ متولی شعراوی خطیب و عالم برجسته مصر و جهان عرب میگه که برای شرکت در یک مراسم ختمی رفتم به شهر منصوره. شیخ حسان در حال تلاوت بود وقتی من وارد مجلس شدم. دیدم که آیات عذاب رو داره تلاوت میکنه و مردم به شدت محزون و اندوهگین هستن. این حزن در چهره حضار قشنگ دیده میشد. بعد منتقل شد به آیات بشارت و آیات بهشت رو تلاوت میکرد. مردم قیافه‌هاشون برگشت، شاد شدن. تلاوت که تموم شد به استاد حسان گفتم که استاد شما به واقع یک تصویرگر قهار و چیره دست هستید که آیات رو با صدای قشنگ خودتون و با لحن خودتون برای مردم تجسم میکنید. آخرین قله تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حسان سوره مبارکه انبیا آیه 1 تا 31 هست به مدت 64 دقیقه. به پایان قله های تلاوت استاد حسان این نابغه عصر طلایی تلاوت قرآن رسیدیم. التماس دعا دارم از همه شما شنونده های عزیز تا فرصتی دیگر. یا الله، خداحافظ.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
پویش قرائت قرآن و هدیه به روح بزرگ سید مقاومت سید حسن نصرالله و شهدای همراهش و جهت پیروزی جبهه مقاومت.
لبیک یا حسین، یعنی انک تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة.
شما شنوندگان محترم می توانید با ارسال پیامک مبنی بر میزان قرائت اهدایی به شماره 30114 در این پویش شرکت کنید. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی آخ دل، در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 است. از شما دعوت میکنم با برنامه گلدسته همراه باشید.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم، علی زکریاییم در خدمت شما با برنامه گلدسته از رادیو قرآن. به نوبه خودم شهادت سید حسن نصرالله رو خدمت همه شما تبریک و تسلیت میگم. تبریکش از اون جهته که خوشحالیم که بنده ای از بنده های خوب خدا به آنچه که میخواست رسید و تسلیتش در واقع برای ماست که یه همچین عزیزی رو از دست دادیم. اما این باعث نمیشه که ما در کنار جبهه مقاومت نباشیم، کماف سابق که بودیم انشالله در آینده هم خواهیم بود، و برادری و رفاقت ما با جبهه مقاومت با این چیزا از بین نخواهد رفت. درسته؟ قطعا همینطوره. امروز چهارشنبه 11 مهر ماه سال 1403 شمسی است و این برنامه گلدسته است، ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر به افق تهران، که اجازه بدین خدمتتون اعلام بکنم ساعت 11:54 خواهد بود. از اینکه با ما همراهین بسیار از شما ممنونم. با همدیگه بریم و برنامه رو آغاز کنیم.
جنّة جنّة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنّة جنّة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى يا ربي جنّة جنة هذا ما تمنى يا ربي فارزقنا
رؤياك في الجنة يا الله.
صفحه 341 رو با هم بیاریم. صفحه 341 آیات انتهایی سوره مبارکه حج. آیات انتهایی توی این صفحه قرار داره ولی دو آیه مد نظر ماست. آیات 73 و 74 تقریبا میشه گفت دو آیه اول این صفحه. با هم دیگه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوهم من ضعف الطالب و المطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. خداوند میفرماید که مردم به مثالی که در آینده قرار بیاد خوب گوش کنین. خدا میخواد مثال بزنه. بت هایی که شما به جای خدا صدا میزنین هیچ وقت نمیتونن حتی یه مگس خلق کنن، هر چند برای این کار دست به دست هم بدن. تازه اگر مگس ها چیزی از اون بت ها بردارن، بت ها نمیتونن پسش بگیرن. هم بت‌ها بیچاره و ناتوانند و هم مگس‌ها. بزرگی خدا را آنطور که باید و شاید نشناختند. خدا نیرومند شکست ناپذیر است. جالبه نکته‌ای که در این عرضم به حضورتون که سوره مبارکه در این دوتا آیه داره مطرح میشه خیلی عجیبه. از چه جهت عجیبه؟ عرض میخوام خدمتتون. از این جهت که حالا اونا که بت میپرستیدن تو مغزشون چی میگذشته که چیزی رو که خودشون ساختن دارن میپرستن به عنوان خدا الا بماند؟ جایگاه به اون رفیعی داره میرسه به کجا؟ داره میرسه مقایسش با یک چیز دستساز بدون روح و جسم و اینقدر ضعیف که در برابر این مگس نمیتونه خودش دفاع بکنه. اینجاست که خدا میگه ما قدر الله حق قدره. قدر خدا رو ندونستن. اصلا چه مقایسه ایه؟ بعد کجا داری سیر میکنی؟ یعنی اون مخی که میخواد خدای خودش رو سنگ قرار بده، اونم سنگی که خودش آفریده. این خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. و واقعا آدم تو کار بعضی از کفار میمونه. دارن چی کار میکنن؟ چی میپرستن؟ چه دینیه که بهش اعتقاد دارن؟ به هر حال نکته اینجاست که از خداوند میخواییم به برکت این ساعتها و لحظاتی که داریم پشت سر میذاریم که انشالله برای ما مبارک و میمون باشه و برای جبهه مقاومت هم همینطور، بتونیم بت‌های خودساخته ذهنی خودمون رو در برابر اعتقادات ناب بشکونیم و ازش رد بشیم. که یه وقتی خدای نکرده نگه ما قدر الله حق قدره. یعنی چی بت‌های خودساخته ذهنی؟ یعنی اگر به این اعتقاد داریم که عالم زیر نظر عنایت خداست و خداوند روزیده همه کره زمینه، نه فقط کره زمین، همه عالمه، اگر به این یقین برسیم و بدونیم که به ید الخیر خیر به دست خدا اتفاق میفته، اون موقع دیگه از تهدیدات دشمنان فرامرزی خودمون نمی ترسیم. اون موقع متوجه خواهیم شد که چرا دشمن وقتی کنج رینگ بیفته مثل گربه‌ای که گیر کرده پنجول میندازه و تشبث به کل حشیشن، به هر چیزی چنگ میزنه. اون وقت دیگه ته دلمون از تهدیدات دشمن خالی نمیشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه نمی ترسیم از این که چه اتفاقی میخواد بیفته. چرا؟ چون خدا گفته که هر جا که هستید، یه نفر بودید، دو نفر بودید، برای خدا قیام بکنید. نصرت رو خدا تعیین میکنه که دست کی باشه. درسته؟ با اتفاقاتی که توی منطقه داره میفته قرآن چی به ما میگه؟ در نتیجه خوندن آیات قرآن به این میرسیم که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چقدر که قوت دارید برای دشمنی با دشمن خدا به کار بگیرید. خدا این وسط کمک ما خواهد کرد. ان تنصر الله ینصرکم، اگر به خدا کمک بکنین خدا هم کمکتون میکنه. کل آیات قرآن همینه. بعضی ها بعضی وقتا از گوش و کنار فضای مجازی و حقیقی به گوش میرسه که یه سری پیشفرض‌های ذهنی دارن در رابطه با همین اتفاقا، در رابطه با بحث انتقام، در رابطه با تعیین شدن زمان و کیفیت و نوع انتقام، که آدم میمونه که اینا واقعا مطیع ولایتن یا نه از ولایت فقیه رد شدن. آدم میمونه که به استراتژی های تعیین شده توسط رهبری ایمان دارن یا نه خودشون رو استراتژیست‌تر و آگاه‌تر از هر کسی میدونن. به هر حال خدا انشالله هر بتی که در عالم حقیقی وجود داره، در ذهنمون وجود داره، در تفکرمون وجود داره رو کمک کنه که بتونیم بشکنیم به سمت نور، هر چه سریعتر حرکت بکنیم که رسیدن به اون نور واقعی به نظر من کار نشدنی نیست. انشالله که همینطور باشه، همون بتونیم تو اون وادی و مسیر قدم بزنیم. بریم با هم دیگه بخش بعدی.
یا ایها الناس ضرب مثل ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزیز.
رسیدیم به بخش تریبون آزاد و با هم دیگه در مورد راه‌های بهبود وضع مساجد می‌خوایم صحبت بکنیم. از هموطنانمون پرسیدیم که اگر شما مسئولیتی داشتین یا موقعیتی رو داشتید یا بودجه‌ای داشتین یا به هر حال میتونستین وضع مساجد رو از اینی که هست بهبود بدید و سطحش رو بیارید بالاتر، چی کار می‌کردین که اقبال به سمت مسجد بیشتر و بهتر بشه. شما شنونده عزیزم که صدای ما رو میشنوین، اگر دوست داشتین نظری در این رابطه به ما منتقل بکنین، از طریق سامانه پیامکی 30100 میتونین این کار رو انجام بدین. حتما زیرش بنویسین گلدسته که انشالله به دست ما برسه. با هم دیگه بشنویم تریبون آزاد رو.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی
من
بودم،
اگر جزء هیئت امنای مسجد بودم،
که اگر من به جای هیئت امنا یا خادم مسجد بودم،
من اگر خادم مسجد محلی خود بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو قرآن. من اگر از اعضای هیئت امنای مسجد بودم، با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب حضرت آقای خامنه‌ای مبنی بر زنده نگه داشتن یاد شهدا، شرایطی رو فراهم می‌کردم که جوانان بتونن با سیره و راه و روش ارزشمند زندگی شهدا بیشتر آشنا بشن. سیر مطالعاتی رو می‌گذاشتم برای مطالعه آثاری که به زندگی این شهدا پرداختن، چون اکثر این شهدای عالی قدر از دل همین مساجد پرورش پیدا کردن و این مساجد بودن که پایگاه رشد و ارتقای معنویت در اونها شدن.
فرحين